نفت انگلیس ایران یک سال مالی تعیین کرده بوده. سال مالی شرکت نفت نه سال میلادی بوده و نه سال شمسی ایرانی. این سال از اول آوریل هر سال شروع می شده تا 31 مارس هزار اون سال. پس هر سال سال مالی شرکت نفت از اول آوریل بوده تا 31 مارس. چرا از اول آوریل؟ برای خاطر اینکه نوروز ما معمولا 21 مارس هست، 21 مارچ هست، و وقتی که شرکت نفت بگذاره 31 مارس یعنی 10 روز بعد از نوروز، این خیلی نزدیک میشه به سال شمسی و در این حال اون یک سال خوبی بر نظر مالی بوده. این شرکت نفت 5 سال به ما پول نداده بوده، یعنی از اول آوریل 1914 تا پایان 31 مارس 1919 این 5 سال به ما پول نداده بوده و میگفته که من خسارت هم میخواهم از شما. اما مطالب دیگه، شرکت نفت میخواسته این شرکت نفت کشه از دادن سود معاف کنه. این آقای آرمیتاژ اسمیت میایه قرارداد میبنده با شرکت نفت، میگه بابت این 5 سال، بابت 5 سال که به ما پول ندادی 1 میلیون پوند به ما بده. از این تمام یک پول میشه که 1 میلیون پوند قرار میشه شرکت نفت انگلیس ایران به دولت ایران بده بابت 5 سال. شما خوب ببینید، 1 میلیون پوند بابت 5 سال. خب اما در مقابل این 1 میلیون پوند آقای آرمیتاژ اسمیت به نمایندگی از دولت ایران موافقت میکنه که اون شرکت نفتکش سودش به ایران داده نشه. این یک مطلب. مهمترین سودی که ما الان عرض کردم که اگر 1 پوند به بهره برداری اولی میرسید، این شرکت نفتکش 40 تا یا 50 پوند داشت. این اصلا سودش به ایران نرسه. این استثناء باشه. خیلی خوب، بقیه شرکت هایی که دولت انگلستان ترتیب داده، اونها هم اگر که 100% سرمایهشون متعلق به شرکت نفت انگلیس ایران نیست، اونها هم استثناء باشن. به طور مثال عرض کنم، درسته ما یک شرکت نفت عراقی میبینیم که شرکت نفت انگلیس ایران تشکیل داد، شرکت نفت اسمش بود عراق، اما سرمایه شرکت نفت عراق از سود شرکت نفت انگلیس ایران داده شده بود. یعنی ما 16% از شرکت نفت عراق هم به علت سرمایه طلبکار بودیم. تعدادی از شرکت هایی که شرکت نفت انگلیس ایران تشکیل داده بود، سرمایش باید خودش تأمین میکرد. همونطوری که من عرض کردم، تمام شرکت هایی که شرکت نفت انگلیس ایران تشکیل میداد، همه اونها باید سرمایش خود صاحب امتیاز تأمین میکرد، اما سرمایه اونا رو از سود شرکت تأمین کرده بودن. خب اینم باید ما 16% از بابت سرمایه اینها طلب داشتیم، و چون یکی از شرکت های وابسته به شرکت نفت بود، 16% هم از سود طلب داشتیم. پس ما از تعدادی از شرکت ها 2 تا 16% طلب داشتیم. شرکت نفت انگلیس ایران چند یک دفعه 600 هزار سهم قرضه منتشر کرده، قرضه 105. این سهام از سود پرداخت کرده، سودی که پرداخته 16% مال ما بوده. پس ما از هر جهت طلبگار بودیم. این آقای آیرون ساید میگه که اون شرکت هایی که وابسته هستند به شرکت نفت انگلیس ایران، اگر تمام اون شرکت ها 100% اونها متعلق به شر... شرکت نفت هست اونها باقی بمونه، اگر که 100% نیست اونها هم استثنا باشه. ببینید، یعنی اگر که شرکت نفت در هر جا 100% سهام نداره، مثلا 50% سرمایه گذاری کرده، اینها استثنا باشه. خیلی خوب، پس چی باقی میمونه از شرکت ها؟ فقط شرکت های باقی میمونه که 100% سهامش متعلق به شرکت نفت انگلیس. خیلی خوب، اما اونا هم یه استثنا پیدا میکنه، میگه این شرکت هایی هم که 100% سهامش مال شرکت نفت انگلیس ایران هست، هرچه سرمایه گذاری کردند اونا هم استثنا باشه. متوجه عرض من میشید؟ یعنی اگر پالایشگاه لندن یک پالایشگاه خواست در منچستر بسازه، اون سرمایه گذاری کرد برای اون هم استثنا باشه. شرکت هر چی سرمایه گذاری کردن، اون سرمایه گذاری ها دیگه سود نده. شما ببینید چقدر این به ضرر دولت ایران بود. خب حالا آیرون ساید آمده از این قراردادی که این آقا درست کرده، از قراردادی که این آقا امضا کرده اطلاع نداره و آمده به چرچیل پیشنهاد کرده که آقا من این میخوام این برنامه رو انجام بدم، و در اون کابینه و چرچیل هم بدون اینکه توجهی به این قرارداد آرمیتاژ اسمیت بشه، میگن آقای آرون ساید تو برنامه خودت و انجام برسون. آرون ساید بهش نگفته بودن که تا انتها کارت انجام بده و حتی بیا یک سیزیا هم پیدا کن و بگذار مسئول. این شخص میای کارا رو تا انتها انجام میده، یعنی غذاها رو آماده میکنه، سیزیا رو هم آماده میکنه و ترتیب میده که در اون کودتایی که ما میدونیم انجام بشه و سیزیا بیه سر کار. این سیزیا درست انگلستان آورد، اما اون انگلستانی که توطئه میکنه و کودتا میکنه و برنامه انجام میده، اون اینتلیجنس سرویس هست، اون وزارت خارجه هست. یک دفعه در طول تاریخ استثنایی انجام شده، او اینه که وزارت جنگ در این کار دخالت داشته، اون هم آیرون ساید جنرال دخالت داشته. اون هم برای خاطر رضا شاه نبوده، اصلا رضا خان در اینجا مطرح نبوده که رضا خان بیایه سر کار و بشه پادشاه. چیزی که مطرح بوده اینه که در اون شرایط نیمه شمالی ایران حفظ کنن و نگذارن که بلشویک‌ها بیان اونو بگیرن. اما همچین که آقای آیرون ساید کودتا میکنه، وقتی هم که کودتا میکنه خودش در ایران نبوده، یعنی این برنامه رو درست میکنه و میره عراق و در اون وقت سیزیا کودتا میکنه. خیلی خوب، حالا وقتی که میره یک دفعه آقای لورد کورزون مشت میزنه تو سرش که وا ویلا، قرارداد آرمیتاژ اسمیت به خطر افتاد، چون آقای سیزیا که آمد سر کار ایادی انگلیس همه ره، هر کس مشهور بود به نوکری انگلیس همه رو بازداشت کرده، برده زندان، حتی مدرس برده زندان، حتی عبدالحسین میرزا فرمان فرمار برده زندان، نصرت الدوله فیروز که قرار بود نخست وزیر بشه برده زندان، قوام السلطنه زندان، هر کس که مشهور بود به نوکری انگلیس همه رو برده زندان. چرا؟ برای خاطر یک برنامه آیرون سایدی بود که این دولت جدید به عنوان ضد انگلیسی به روسیه غالب بشه، پس لازم بود که نوکران انگلیس برن زندان. اما یک دفعه متوجه شد آقای لورد کورزون که عجب اشتباهی آیرون ساید کرده، قرارداد آرمیتاژ اسمیت که این همه شرکت های وابستره مستثنا کرده از سود، که هر کدومش در همون وقت میلیون ها پوند ارزش داشته، چه کار بکنه؟ در نتیجه الان همه تعجب میکنن که سیدزیا، دولتی که سیدزیا آمده سرکار فقط 90 روز پایدار بود، چطور میشه یک انگلستانی آن همه برنامه ریزی کنه و بیایه کودتایی درست کنه و سیدزیایی رو بیاره سرکار و عده رو زندان کنه و وقت فقط 90 روز؟ اون هم از همون روز دوم برنامه سرنگونیش ریختند، اگر میتونستن پنجمین روزم برکنارش کنن میکردن، ولی بار انجام اون کارها و برنامه ها 90 روز دولت سیزیا طول کشید و سرنگون شد. خب حالا که سرنگون شده، باید قرارداد آرمیتاژ اسمیت مسجل بشه. حالا چه کار باید کرد؟ آقای نصرت‌الدوله دولت فیروز که زندان بود و از زندان در آمده بود، با انگلستان قهر کرده بود که آقا دولت انگلستان من انداخت به زندان، در نتیجه من دیگه با او حاضر نیستم کار بکنم. سایر نوکران انگلیس هم همه با انگلستان قهر کرده بودن، چون میگفتن که مار انگلستان به زندان انداخت. خب حالا 192,000 پوند هم آقای نصرت‌الدوله فیروز بابت این قرارداد آرمیتاژ اسمیت رشوه گرفته. حالا چه کار باید کرد؟ انگلستان آمد و برنامه ریزی کرد، گفت که آقا برادر آقای وثوق‌الدوله یعنی قوام السلطنه باید بیای سر کار، تعهدی که برادرش داده اجرا کنه. آقای قوام السلطنه برادر وثوق‌الدوله بود. خب دیگه چه کار باید کرد؟ کسی رو که پیدا کردند آقای مصدق بود. آقای محمد مصدق هم باید بیای وزیر مالیه بشه و تعهدی که پسر دایش کرده و پولا رو گرفته اجرا کنه. اینه باید من عرض کنم خدمتون، مصدق از زمانی که وارد سیاست شده، از همون بچگی، از 20 و چند سالگی یا شاید از 17 سالگی که مستوفی خراسان شده، جزء باند داییش بوده، مدتها مباشر دایی بوده، یعنی دایی که هر جا می رفته این شخص ملکی که می خواسته بخره برای دایی این می خریده، مثلا املاکی می خریده یا می فروخته و بعد که دایی می آمده به نام دایی میکرده چون وکالت داشته. وقتی که فرمان فرما در خراسان بوده، این نماینده محمد علی شاه بوده، در زمان محمد علی شاه اطلاعات و دستورات مصدق میگرفته، رمز میکرده، میفرستاده آذربایجان برای داییش. این شخص وقتی که مثلا عبدالحسین میرزا در شیراز، در وقتی که پلیس جنوب اسپیار بوده، اسپیار عبدالحسین میرزا خیلی کمک کرد برای درست کردنش. بعد یه آقای مصدق اومد جانشین عبدالحسین میرزا شد و گوش به فرمان انگلیسی ها، یعنی گوش به فرمان پلیس جنوب شد، و در هر جا مصدق گوش به فرمان عبدالحسین میرزا بود. و حتی وقتی که مثلا عبدالحسین میرزا در زمان محمد علی شاه در آذربایجان استاندار بود، این شخص یعنی محمد علی که آقای مصدق اساسیه تمام کاخهای سلطنتی را با پرداخت یه مبلغ کم خرید برای داییش از محمد علی شاه، چون محمد علی شاه برای سرکوبی ضد مشروطه، کسانی ضد مشروطه بودن، پول احتیاج داشت. آقای مصدق رفت صحبت کرد و به مبلغ پول داد، اون اساسیه گران قیمتی که سالهای سال در قصرهای سلطنتی بود همه رو یک جا خریداری کرد و حتی نامه محمد علی شاه که الان هست به نامه محمد علی شاه به عبدالحسین میرزا میگه که اون تقدیمی که توسط مصدق فرستاده بودید رسید، همه اساسی رو به شما بخشیدم. بعد آقای مصدق بعد از عبدالحسین میرزا در نظر نگیرید که یک فرد مستقل بود، پیش از مرگ عبدالحسین میرزا تابع دستورات داییش بود. در این وقت دایی بهش دستور میده که تو باید بری و اون تعهد پسر من یعنی پسر داییت به مرحله اجرا در بیاری. ما در تاریخ میخونیم که مصدق ماها مقاومت کرد، یعنی حاضر نبود که این خیانت بزرگ انجام بده، ولی بالاخره موافقت کرد که بره و قرارداد خیانتکارانه آرمیتاژ اسمیت انجام بده. این باید یک مسئله در اینجا من بگم، وقتی که قرارداد بسته شد مجلس شورای ملی وجود نداشت، یعنی اصلا مشروطه نبود در زمان مظفرالدین شاه. ولی حالا که قرارداد آرمیتاژ اسمیت بسته شده، دولت مشروطه بوده، ما قانون اساسی داشتیم. طبق اصل 45 قانون اساسی نوشته کلیه قوانین و دستخطهای در هر حال یکی از این اصول میگه که حق ندارن که باید حق ندارن بدون اجازه مجلس قراردادی درست کنن. این در قانون اساسی هست و من الان این اون قانون مادش برابر ندارم که براتون بخونم. بعد و در هر حال مجلس نبوده وقتی که این آقای آرمیتاژ اسمیت رفت و قرارداد بست. اما وقتی که مصدق آمده این اجرا کرده، مجلس شورای ملی ما داشتیم. مجلس شورای ملی وجود داشته و این آقای مصدق مجبور بوده که به مجلس اطلاع بده که آقا من این قرارداد امضا شده و من الان وزیر دارایی هستم و باید این قرارداد امضا اجرا کنم. اما مصدق این کار نکرده، یعنی به مجلس اطلاع نداده. روز چهارشنبه 15 شوال 1339، اول تیر ماه 1300، 22 ژوئن 1921 اولین جلسه دوره چهارم مجلس شورای ملی تشکیل شده و در تاریخ 25 ذی‌الحجه 1339، 7 شهریور 1300، 30 اوت 1921 آغاز به کار خودش اعلام کرده. و در این وقت هست که مصدق معرفی کردند به مجلس به عنوان وزیر مالیه. وقتی که مصدق معرفی کردند، از اون تاریخ به بعد دیگه مصدق باید فوراً این قرارداد به اطلاع مجلس میرسوند. اما قرارداد نمیرسونه به اطلاع مجلس و اون اجرا میکنه. حالا چجوری اجرا میکنه الان عرض میکنم چجوری این مسئله رو اجرا میکنه. یک لحظه. ما میدونیم که عرض کردم خدمتتون که شرکت نفت سال مالی که داشت اول آوریل شروع میشد تا 31 مارس هر سال، خوب دو تا تاریخ خواهش میکنم در نظر داشته باشید، اول آوریل هر سال تا 31 مارس. اما 31 یک مارس حسابا رو میبستند، بلافاصله نمیتوانستند اون 16% سهم ما رو بدن، چون در تاریخی که حسابها بسته میشد هنوز سود معلوم نشده بود. 8 ماه بعد، یعنی در طول 8 ماه حساب میکردن، در اون وقت کامپیوتر نبود، باید با دست جمع و تفریق میکردن. در اون وقت جمع و تفریق و حساب و سود معین کردن 8 ماه طول میکشید، یعنی از نوامبر به بعد سود تعیین میشد. سودی که نوامبر به ما میدادن مربوط به سال قبل بود، ولی این 8 ماه یا 9 ماه که عقب افتاده بود سود به ما بهره میدادند. 16% ما رو حساب میکردند در پایان 31 مارس، و این 31 مارس فرض کنید 1919 که تمام میشد، ما در نوامبر یا دسامبر 1919 این پولی میگرفتیم، یه 8 ماه بعد. حالا آقای آرمیتاژ اسمیت رفته و 5 سال گرفته 5 سال 1 میلیون پوند. این 5 سال از اول آوریل 1914 بوده، 5 سال تا 31 مارس 1919، از 1914 تا 1919. اما این قرارداد آرمیتاژ اسمیت کی امضا کرده؟ خوب گوش بدید، 22 دسامبر 1920، اول دیماه 1299، 11 ربیع الثانی 1339 آقای آرمیتاژ اسمیت قرارداد امضا کرده و اون همه خیانت به ایران کرده و خدمت به کشور خودش انگلستان و اون همه شرکت ها را از ما جدا کرده. این 22 دسامبر وقتی بوده که دو روز قبل از این 22 دسامبر مجمع عمومی 11 مجمع عمومی اون شرکت نفت تشکیل شده بوده، یعنی سود سال بعد هم آماده بوده. اولین سود بعد از قرارداد آرمیتاژ اسمیت 2 روز قبلش آماده بوده. در نتیجه آقای آرمیتاژ اسمیت میایه اون 1 میلیون دلار 1 میلیون پوند میگیره منهای 192 هزار پوند، یعنی 192 هزار پولی که اون آقای نصرت الدوله فیروز گرفته بوده کم میکنن و 808 هزار پوند میدن به آقای آرمیتاژ اسمیت. 808 هزار پوند آقای آرمیتاژ اسمیت بابت 5 سال میگیره، اون 192 هزار هم که آقای نصرت الدوله فیروز گرفته بوده. خب عرض کردم که 2 روز قبلش مجمع عمومی تشکیل شده بوده در دسامبر 1920، در نتیجه سود سال بعد از او 5 سالم 2 روز قبلش آماده بوده. آرمیتاژ اسمیت اونم میگیره. پس آرمیتاژ اسمیت یک دفعه پول اون 808 هزار پوند میگیره، یک دفعه سود سال بعدشه. حالا دیگه کی باید اولین سود کی باید بگیریم؟ از اول آوریل 1919 تا 31 مارس 1920 طلبکاریم، تا 31 مارس 1920 پول طلبکاریم. در این مدت آیرون ساید اومده چه کار کرده، اون کودتا کرده و چه کرده و چه کرده. بعد هم اومدن آقای مجلس درست کردن و بعد هم مجلس درست شده، آقای مصدق گذاشته به عنوان وزیر مالیه. حالا وقتی که وزیر مصدق شده وزیر مالیه، 2 ماه بعدش این قرارداد این پول آمدن دادن به مصدق. پس اولین پولی که بابت قرارداد شده در زمان وزارت مالیه آقای مصدق بوده. آقای مصدق آمده پول گرفته، هیچی هم اعتراض نکرده. پول وقتی میدن یه چک نیست فقط پول باشه، یک کتابچه مفصل زمینه اون هست که در اون ذکر میشه که این سود امسال بدون در نظر گرفتن شرکت نفتکش حساب شده. در اون ذکر میشه که این سود بدون در نظر گرفتن شرکت های منظور میشه که تمام سرمایهشون متعلق به شرکت نفت نیست. یعنی هر شرکتی که یه قسمتی از سرمایهش کمتر از 100% متعلق به شرکت نفت هست، اونم حساب نشده. فقط شرکت های حساب شدند که 100% سودشون متعلق به 100% سرمایهشون متعلق به شرکت نفت انگلیس و ایرانه، و اون شرکت ها هم هرچه سرمایه گذاری کردن اونها هم حساب نشده. یعنی مصدق وقتی که این سود دریافت میکنه همه چیزی میدونه. وقتی که مصدق به عنوان وزیر مالی معرفی شده در تاریخ 16 مهر 1300 بوده. قوام السلطنه در تاریخ 16 مهر 1300، 7 صفر 1340، 9 اکتبر 1921 کابینه جدید خود را که مصدق به عنوان وزیر مالیه در آن شرکت داشت به مجلس شورای ملی معرفی نمود. و از این زمان به بعد 2 ماه بعد از این تاریخ اون چک، اولین چک مربوط به این قرارداد شوم آرمیتاژ اسمیت به مصدق تحویل شد و مصدق اون گرفت. مصدق در یکی از سخنرانی هایی که علیه رضا شاه کرده یک حرف دروغ در مورد قرارداد نفت به رضا شاه نسبت میده و در اون میگه که کمتر کسی دیده که یک نفر به ملت خودش اینقدر با این مبلغ خیانت کرده باشه. حالا باید به خود مصدقی حرف زد. این پولی که شخص بخشیده با یک امضا، با یک امضای دریافت این میلیاردها به دولت ایران ضرر وارد آورده. یک لیست این شرکت ها ره، لیست شرکت هایی که متعلق بوده به شرکت سابق، من در کتاب قرارداد بسیار زیان بخش آرمیتاژ اسمیت آوردم و تعدادیشو میتونم براتون بخونم. میگه شرکت بپه بنزین و نفت توزیع مواد نفتی در سوئیس، سرمایه 500 هزار فرانک سوئیس. معادن نفت انگلیس و مصر، استخراج و تصفیه نفت در کنار دریای احمر، 101,808,000 لیره انگلیسی. نفت عراق، استخراج و توزیع مواد نفتی در عراق، اون هم هست 8,350,000 لیره انگلیسی. بعد این کشتی‌های نفتکش که عرض کردم بوده 4,000,000 لیره انگلیسی سرمایش بوده. غیر از اینها واردات نفت اتریش، تصفیه‌خانه‌های ملی، نفت اسکاتلند، تصفیه‌خانه‌های کامنولث، نفت انگلیس و ایران و ایران در هند، نفت انگلیس و بلژیک، شرکت عمومی روغن نفت، نفت انگلیس و ایران در استرالیا، نفت خانقین، تولید روغن موتور، مختلط نفت، سکاتیش اولز، نفت کرمانشاه، نفت کویت، مختلط تصفیه‌خانه‌ها، شرکت نفت شمال ترینیداد، نفت موسل، نفت بصره، نفت سوریه، نفت قطر، هم تو ببین از اینها فراوون این شرکت ها همه رو شما حساب کنید، حالا میشه رقم نجوبی تریلیون بعد از تریلیون دیگه ما چی میتونیم پیدا کنیم که این آقای مصدق با همین یک قلم اینا همه رو به ضرر ما انجام داد. و ولی رضا شاه اومد، رضا شاه بزرگ اومد این تا اندازه‌ای جبران کرد. رضا شاه در قرارداد 1933، ببخشید که وقت شنوندگان زیاد گرفته میشه، قرارداد 1933 رضا شاه آمد تعریفاتی گذاشت. او تعریفات نوشته کمپانی، نوشته کمپانی یعنی شرکت نفت انگلیس و ایران محدود و تمام شرکت های تابعه آن. ببینید رضا شاه آمده شرکت های تابعه را دو دفعه گذاشته، اما شرکت تابعه گفته یعنی هر شرکتی که در آن کمپانی حق تعیین بیش از نصف مدیران را مستقیما یا غیر مستقیم داشته باشد و یا آن که کمپانی در آن شرکت به طور مستقیم یا غیر مستقیم مالک یک مقداری سهام باشد که بیش از 50% حق رأی در مجمع عمومی شرکت مزبور را برای کمپانی تضمین نماید. ببینید رضا شاه با اون قدرتش یک مقدار زیادی از این خطا و خیانت مصدق برگردونده و این شرکت های تابعه را برگردونده تا اندازه زیادی به شرکت نفت انگلیس ایران، که اینها رم آقای مصدق در زمان ملی شدن نفت از دست داد، زیرا در تمام دوران ملی شدن نفت هیچ وقت کسی نشنید که در مورد این شرکت ها کسی صحبت کرده باشه. تمام توجه جلب کردن به نفت، نفت در سرتاسر ایران ملی بشه. نفت یعنی چه؟ یعنی او چیزی که زیر زمینه دیگه، روی زمین تمام این شرکت ها همه فراموش شد و هیچ کس از بابت اونها چیزی نخواست. نه تنها چیزی نخواستیم، از بابت همون قدری هم که ما در ایران گرفتیم خسارت دادیم، خسارت دادیم و هیچی نگرفتیم. که در مورد اون ملی شدن نفت که چقدر به نفع انگلیس بود و چه استفاده های عظیمی شرکت نفت از ملی شدن نفت کرد، اونم با اجازتون در یک جلسه دیگه به استحضار میرسونم. ولی الان میگم با پوزش از شنوندگان گرامی شما، چون من قبلا یادداشت نمی کنم، بعضی موارد فراموش می کنم یا جلو عقب میگم، بعضی چیزها رو باید مقدمه بگم مؤخره میگم، به طور هیچی از این جهت خیلی پوزش میخوام و امیدوارم که شنوندگان خیلی خسته نشده باشن. حالا اگر سوالی هست من در خدمت آماده هستم.
بله فعلا که کسی زنگ نزده به جز اون یه آقایی که خدمتتون گفتم، نمیدونم از کجا زنگ زد که من یه توهینی کرد و رفت.
و بعد اهمیت به این توهین ها ندید، نه مسئله نیست.
بله میدونم
یکی از مسائل اینه که میگن هر شخص مثل آینه میمونه، وقتی که اون فوش اگر دادند این شخص فوش جواب داد مثل میمونه که قبول کرده، و اگر که نه اون فوش بر میگرده به خود اون طرف. من که هیچ وقت فوش جواب و فوش نمیدم.
نه آقای شمشیر، من از این تعجب میکنم که این آقا این زحمت به خودش میده، بلند میشه زنگ میزنه، اگر ایرادی داری میخوایی بگیری قشنگ راحت بیا ایرادتو بگیر. و یکی الان زنگ زده، اجازه بدون کیه.